ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید، از استودیوی رادیو فردا در پراگ بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. چهار نفر در استان گیلان به اتهام تشویق مردم به تجمع دستگیر شدند. خانواده مسعود مصاحب از وضعیت او در زندان ابراز نگرانی کردند. ایران، روسیه و چین رزمایش دریایی مشترک برگزار می کنند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. فرمانده انتظامی استان گیلان از دستگیری افرادی خبر داد که به گفته او مردم را در شبکه‌های اجتماعی به تجمع در شهرستان رشت تشویق می‌کردند. عزیزالله ملکی می‌گوید ماموران پلیس امنیت با رصد فضای مجازی موفق به دستگیری 4 نفر شدند. 3 مرد 20 تا 40 ساله و 1 زن 31 ساله در این رابطه دستگیر شدند. از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. در این ارتباط برخی از کانال‌های تلگرامی و تشکل‌های صنفی از بازداشت 10 تن در مراسم 40 نوید بهبودی از کشته شدگان تظاهرات آبان ماه در گوراب زرمیخ از شهرستان شهرهای صومعه سرا در استان گیلان خبر دادند. در روزهای اخیر و همزمان با برگزاری مراسم 40 روز کشته شدگان تظاهرات آبان ماه، فضای امنیتی در ایران تشدید شده است. از زمان بروز اعتراضات در ایران در آبان ماه، نیروهای امنیتی دست به بازداشت‌های گسترده در استان‌های مختلف زدند. خانواده مسعود مصاحب، بازرگان ایرانی اتریشی که در اوین زندانی است، از وضعیت او و پرونده‌اش ابراز نگرانی کردند. دختر آقای مصاحب در گفتگو با رادیو فردا میگوید پدرش از روز 9 بهمن ماه به شکل غیرقانونی بازداشت و زندانی شد و در حال حاضر در وضعیت نامناسب جسمی و روحی است. دختر آقای مصاحب میگوید پدرش از افسردگی شدید در رنج است. مطبوعات اتریش آقای صاحب را دبیر کل انجمن ایران و اتریش معرفی می کنند. در گزارش های رسانه های اتریش آمده که او همراه با یک هیئت دانشگاهی به ایران سفر کرده بود که بازداشت شد. اتهامات آقای مصاحب به شکل رسمی اعلام نشده است. کامران قادری یک تاجر ایرانی اتریشی دیگر است که در سال 94 دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد. رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه از امروز جمعه به مدت 4 روز در شمال اقیانوس هند و در دریای عمان برگزار می شود. غلامرضا تهانی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش، می گوید این نخستین رزمایش مشترک ایران با دو قدرت دریایی پس از انقلاب است که در چنین سطحی برگزار می شود. او اهداف این رزمایش را چنین تشریح می کند.
از اهداف این رزمایش میتونیم به تقویت و افزایش امنیت تجارت دریایی بین‌المللی اشاره بکنیم و همچنین مقابله با پدیده شوم دزدی دریایی و تروریسم دریایی و همچنین تبادل تجربیات در حوزه امداد و نجات دریایی و از همه مهمتر تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی و انتقال این تجربیات به نسل جوان خواهد بود.
این سخنان در حالی بیان می شود که در جریان حمله به تعدادی شناور در آبهای جنوبی ایران، کشورهای غربی و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس انگشت اتهام را به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفتند. و ما نیروهای امنیتی روز پنجشنبه با استقرار گسترده در گورستان بهشت سکینه کرج، مانع برگزاری مراسم 40 پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان ماه شدند. شماری از کسانی که برای شرکت در این مراسم به بهشت سکینه رفته بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بنابر اطلاعات و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، قطعه 26 گورستان بهشت سکینه محل دفن پویا بختیاری شاهد حضور گسترده پلیس و نیروهای امنیتی با ماشین‌های زرهی و آب پاش بوده است. ماموران امنیتی روز سه‌شنبه پدر، مادر و بسیاری از اعضای خانواده پویا بختیاری را بازداشت کردند. خانواده پویا بختیاری حاضر نشده بودند به رغم تهدید ماموران امنیتی فراخوان عمومی برای حضور در مراسم 40 فرزندشان را لغو کنند. ممنون که من را همراهی کردید، اما با رادیو فردا بمانید در ادامه برنامه ساعت 6 از همکارم نیوشا بغراتی.
پیامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار. سلام میکنم به شما و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه بخت این رو باز هم دارم که در کنار شما باشم و ممنون از اینکه ما رو انتخاب میکنید. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت وقت دارید که ارتباط داشته باشید با تریبون آزاد رادیو فردا. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. گذشته از اینکه نیازی به اثبات دوباره بود یا نه، حکومت جمهوری اسلامی بار دیگه با روشنی و بی هیچ تعارفی نشون داد که بر سر راه بردش در برابر هر گونه حرکت اعتراضی تمام قد ایستاده. حتی اگر معنای عملی کردن این راه برد جلوگیری از فاتحه خوندن مادر بزرگ بر آرامگاه نوه باشه.
هیچ کی رو راه ندادن. منم خیلی التماس کردم، گریه کردم، بودم یک لحظه بذارید برم فاتحه بدم، نذاشتم. خیلی اذیتمون کردن.
این راه برد میتونه به مفهوم بازداشت و سرکوب شرکت کنندگان در یک مراسم عزاداری در گورستان باشه.
وقتی که ماشین رو ما پارک کردیم، پلاک ماشینمون رو کندن، به زور ما رو سوار ماشین کردن و با مشت و لگد افتادن بدون ماشین و همه مردم رو فراری دادن.
اگر لازم باشه این راهبرد ترجمه میشه به چکمه‌های روی زمین و جو امنیتی در خیابان.
امروز 5 دی میدون فرمانداری پر امور امنیتی.
جو امنیتی مشهد امروز 5 دی 1398.
اینجا منطقه طاهر کرج، اینا از ترسشون ریختن توی خیابونا، نمیذارن مردم حتی برن سر خاک عزیزاشون.
میتونه در راستای اجرای این راهبرد تقریبا تمامی اعضای یک خانواده عزادار رو محبوس کنه، از جمله یک کودک 11 ساله رو.
بیشتر اعضای خانواده ما رو گرفتن، بازداشت کردن. ناهید شیبشه، مادر زنده یا پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، پدر پویا، برادران آی بختیاری، آصف بختیاری و مهداد بختیاری، پسر 11 ساله آصف بختیاری هم بازداشت بودن، خواهر پویا مونا بختیاری و همسرشون و مادر سالخورده منوچهر بختیاری، مادر بزرگ پویا، پدر سالخورده ناهید شیرپیشه، پدر بزرگ پویا و یکی از دایی ها به نامش فرید شیرپیشه که بامداد بازداشتش کردن، 5 بامداد 3 بامداد غروب آزادش کردن، اون یکی دایی رو بردن به نام آریان شیرپیشه.
و برای اینکه خیالش آسوده باشه هلیکوپتری رو هم بر فراز گورستان پرواز می‌کنه. همه اینها پاسخ حکومت بود به برگزاری مراسم 40 یکی از قربانیان آبان ماه که اول خانوادهش و بعد به تبع اون گروه های مخالف حکومت براش فراخوان داده بودند. پویا بختیاری.
رد ما، رد شما، مردم به ما ملحق شدید. رد ما، رد شما، مردم به ما ملحق شدید. داشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم.
و این سطح برخورد در شرایطیه که آمار اخیر رویترز مبنی بر کشته شدن 1500 نفر طی تنها چند روز کوتاه در اعتراضات آبان خونین سطح تازه و بی سابقه ای رو از شدت سرکوب جمهوری اسلامی نمایان کرده. مشت آهنینی که گویا حکومت بر سر راه بردش کوچکترین تردیدی نداره. سطح تحمل 0. تحلیل شما درباره نحوه سرکوب و برخورد حکومت با برگزاری مراسم دیروز چیه؟ ناامیدی و بیعملی یا برانگیختگی بیشتر؟ تأثیر این نوع برخورد و این سطح از سرکوب بر گفتمان اعتراض در کوتاه مدت و در میان مدت چه خواهد بود؟ تبعات اجتماعی اون چه میتونه باشه؟ من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. @فرداگرام هم آدرسی که از طریقش از طریق تلگرام میتونید با ما در تماس باشید و برامون پیام صوتی بفرستید که در برنامه بتونیم پخش بکنیم. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم روی خط تلفن: آقای مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، و آقای سعید پیوندی، جامعه شناس از فرانسه. آقای مهدوی‌آزاد عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید.
من هم سلام و عرض ادب دارم، خوشحالم که اینجا هستم.
آقای پیوندی عزیز، به شما هم سلام میگم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
منم به شما و همه شنوندگان شما سلام میگم و ممنون از این دعوت.
درود بر شما. اجازه بدید که بریم نظر یکی دو تا از شنونده ها رو بشنویم. شنونده اولمون اوضاع رو از دید خودش تحلیل کرده، داشته باشیم از طریق @فردگرام.
رفلکسی که حکومت داره نشون میده رفلکس بی برنامه و بدون تفکر و از روی ترس هست. وقتی از روی ترس بیش از حد رفلکسی رو نشون میدی، عواقب خیلی بدی و وخیمی رو در پیش داره. حکومتی که هیچ گونه مشاوره‌ای نمیپذیره از روانشناسان، از جامعه شناسان، و راهی رو داره میره که رو به قهقراست، مسلم بدونید که نه تنها خاموش نمیشه، بلکه با سرکوب بیشتر و عدم دلجویی از مردم به خاطر رفتار زشتشون و گردن نگرفتن این همه کشتار، مردم رو مصممتر به ایجاد خیزش دوباره با یه موج گسترده تر و قدرت بیشتر خواهند کرد. این چیزیست که علم روانشناسی و جامعه شناسی داره میگه و مشخص و مبرهنه که این اتفاق خواهد افتاد. رشد فکری مردم، رشد تحصیلی و مدیاهایی که وجود دارن دیگه اون حالت خلای خبری و فکری رو از مردم گرفته و همه متوجه دوروبر هستن. بنابراین حکومت با این روش داره بیش از پیش تیشه به ریشه خودش و ایجاد بی‌نظمی وحشتناک در جامعه و از بین رفتن زیرساخت‌های جامعه با خروج گرسنگان و خشمگینان ایجاد می‌کنه.
نظری که از شنوندگان ما بود، شما هم میتونید نظر خودتون رو هر اون چه که هست با ما و شنوندگان رادیو فرداد برنامه ساعت ششم در میان بگذارید. یک نظر متفاوت بشنویم مخالف اون چه که شنیدیم از فرهاد.
یه واقعیتیه، هر دولتی نمیدونم دموکرات و نمیدونم دیکتاتور و این و اون و با هر اسم و رسمی که شما میخوان براش بذارید، مسلما نمیپذیره که با این همه تبلیغات در طی این چند روزه که پنجم دی ما گفتن، خب مسلما شرط رو امنیتی میکنه. این به نظر من یکی از اشکالات داستانی که انقدر سر صدا میکنن این اپوزیسیون، و شما هم جزو الان اپوزیسیون محسوب میشه دیگه، شما جزو دیگه رسانه نیستی. مغرضانه بخوایم نگاه کنیم، آره، از طرف یک ور قضیه بخوایم نگاه کنیم، میتونیم الان بیان کلی شعار بدیم آوی فلان میشه بیسار میشه، اما به نظر من اتفاق خاصی نمیافته.
این هم نظر فرهاد، همونطور که گفتم مخالف بود با نظر شنونده اولمون. همینجا جا داره که از فرهاد تشکر بکنم، به رغم اینکه اعتقاد داره رادیو فردا رسانی نیست، اما به رادیو فردا اطمینان میکنه، گوش میکنه و حتی نظرش رو هم از طریق تریبون آزاد رادیو فردا با شنوندگان ما در میون میگذاره. یک شنونده دیگر رو هم بشنویم و بعد بریم سراغ کارشناسان برنامه.
به نظر من میزان مشارکت مردم اونجوری که باید بالا نبود و همین باعث شد که حکومت جسورتر بشه و با دستگیری تعداد زیادی از کسایی که حالا میخواستن این مراسم رو به هر صورت برگزار کنن و پدر مادر قربانیان و تدابیر شدید امنیتی که توی گورستانا داشتن، تا حدود زیادی خودشونو موفق بدونن. اما اینها همه مشارکت اکثریت رو میطلبه که بتونن این فشار رو بشکنن و بتونن یه جوری فریادشون رو بیشتر از پیش به گوش اونایی که باید برسونن.
00420221122454 همونطور که گفتم شماره تلفن ماست و @فردگرام شناسه ما در تلگرام. آقای مهدوی‌آزاد، با شما شروع بکنیم. شنونده اولیمون صحبت میکرد درباره بی برنامگی و ترس حکومت، اونچه که از نگاه این شنونده وجود داره. شما فکر میکنید که آیا استراتژی حکومت جمهوری اسلامی حاکی از بی برنامگی است و ترس؟
اول بگم در مورد مفهوم اتفاق شاید تفاوت نظر وجود داشته باشه. الان شما در خیلی از رسانه ها نگاه میکنید، ممکن هست رسانه های داخل ایران بگویند که ببینید آقا پنج دی هیچ اتفاقی نیفتاد، یا طرفداران جمهوری اسلامی ممکن است برای شما کوری بخونن که دیدید ما سرنگون نشدیم. تعریف اتفاق متا این نیست که حتما یه اتفاق مشخصی بیفته مثلا جمهوری اسلامی بره. همینی که فضا کامل نظامی میشه، همینی که 95% اینترنت قطع میشه، هلیکوپتر میاد، بچه 13 ساله بازداشت میشه، تمامی کارهای کشور میخوابه، فضا اینچنین امنیتی میشه، این از منظر تحلیلی یعنی اتفاق بزرگی افتاده و همه درش بازنده هستن و در واقع ما داریم به سمت عقب میریم. از این زاویه اگر نگاه بکنیم، بله، اتفاقاتی که دیروز افتاد نشون میداد که حکومت هیچ تعریف مشخصی نداره، نشون میداد ارزیابی خودش از جایگاه خودش به مراتب بدتر از ارزیابی است که حتی مخالفین جمهوری اسلامی از خودش دارن. یعنی خودش به شدت نگران، اصلا اعتماد به نفس نداره، به شدت هراسناک، میدونه که ممکن هست اوضاع از دست خودش خارج بشه. و
مهدوی آزاد، اینو با توجه به گستردگی دامنه اقدامات حکومت میگید، یعنی کارهایی که انجام دادن پیش از 5 دی، اون رو شاهد میگیرید؟
دقیقاً همینطوره. در واقع فضای اساساً امنیتی است. در سلام میگفتن فضای شدیداً امنیتی، فضا نظامی بود در بخش بزرگی از شهرها. اصلاً تکنولوژی که الان در حوزه اینترنت داره استفاده میشه بخش تکنولوژی جنگال، تکنولوژی جنگی هست، مال جنگ الکترونیک هست، تجهیزات ضد شورش فقط وسط میدان نیست. انبوه در واقع زمین سازی ها و اقدام ها و برنامه ریزی که نشون میداد که حکومت به شدت نگران و هراسناک هست و این نگاه بدبینانه ای که خودش در مورد جایگاه خودش داره رو حتی خیلی از مخالفین حکومت هم نداشتن. اونا میگفتن که خب بله، ما میدونیم اتفاق خاصی نخواهد افتاد. در مجموع من فکر میکنم ما در متن تاریخ هستیم. منظورم این نیست که یه هفته دیگه یا 3 ماه دیگه قرار هست اتفاق خاصی بیفته، منتها اون روندی که در تاریخ بهش میگن روند زوال حکومت ها و بعدن 50 سال بعد 100 سال بعد راجبش دارن حرف میزنن، ما الان در همون مسیر هستیم. منطقا بر مبنای منطق سیاسی، ریاضی، فیزیک، جامعه شناختی، این مسیر، مسیر مقاومت مقابل مطالبات مردم، جواب دادن اعتراضات با سلاح یا باتوم، سرسختی کردن و بی هدفی و بی عملی، در واقع مسیر زوال قدرت ها و کشور ها و حکومت هاست.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد عزیز. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم با شما. آقای پیوندی، پیش از این که به ریشه یابی از منظر جامعه شناختی بخوایم بپردازیم، خواستم درباره یک مسئله سوال بکنم که خیلی دربارش حرف زده میشه. از جمله یکی از شنوندگان ما که در ابتدای همین برنامه اومد بهش اشاره کرد که بله، در تمام کشورها همین برخورد رو میکنن. وقتی که مردم ناراضی هستن، وارد خیابون میشن. حالا به گفته این افراد، اگر اغتشاش هم بخوایم قبول بکنیم که اتفاق افتاده، میگن کشورهای دیگه برخوردشون همین است که جمهوری اسلامی میکنه. شما به عنوان یک جامعه شناس و یک ناظر مسائل اجتماعی که در فرانسه اتفاقا زندگی میکنید، کشوری که یکی از بالاترین درصدهای میزان اعتصاب رو به طور سالانه داره و طی یک سال گذشته شاهد یکی از رشته اعتراضات بزرگ جهان غرب بوده، اونچه که به اعتراضات جلیق زردها معروف شده، نوع برخورد پلیس رو با این معترضان چطوری میبینید؟ با توجه به این نکته که همین جلیق زردها هم البته در بسیاری موارد بوده که به مغازه ها حمله کردن، غارت شده شماری از مغازه ها، شما چطور این رو میتونید قیاس بکنید با برخورد جمهوری اسلامی؟
بله، من فکر کنم این پرسش از اون نظرم مهمه که در حقیقت در تموم یک سال و چند ماه پیش رسانه‌های عمومی جمهوری اسلامی و همینطور بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی به خصوص روحانیت دائما اشاره می‌کردن به بحران غرب و از طریق از همین برخورد با جلیق زردها، و جلیق زردها را در واقع نماد بحران غرب و بحران در واقع هم سیاسی و اجتماعی غرب می‌دونستن. ولی همزمان در واقع وقتی که اتفاقات در ایران افتاد، بعضیشون گفتن فرانسه بعد یک سال نتونست جلیق زردها رو جمع بکنه، ولی ما 2 روزه تونستیم اعتراضات رو جمع بکنیم. مطابق تنها چیزی که توجه نکردن اینه که در 14 ماه حرکت جلیق زردها در واقع هیچ کس در برخورد با پلیس کشته نشد. همه کسانی که دستگیر شده بودن بلافاصله از حق وکیل برخوردار شدن، بخش عمدهشون بر اساس قانون بعد از 24 ساعت آزاد شدن و بعدن حتی اگر دادگاهی شدن، بالاترین محکومیتی که به اینها داده شد به خاطر آتش زدن مغازه ها، آتش زدن ماشین پلیس، حمله به طاق پیروزی در فرانسه که در واقع بنای ملی، نماد در واقع ملی فرانسه است، با تمام اینها در واقع بالاترین زندانی که به نفر داده شده بود 6 ماه است. یعنی در واقع تفاوت نظام ها اینه، یعنی در یک نظام دموکراتیک حکومتی میتونه اعتراضات رو بفهمه، باهاش برخورد بکنه به طور قانونی، ولی این اعتراضات میتونن جایی در جامعه برای خودشون باز بکنن. جلق زرد ها به طور وسیع در برنامه های تلویزیونی شرکت کردن، حرفاشون رو زدن، در انتخابات شرکت کردن، 3 لیست انتخاباتی دادن و تونستن در واقع به عنوان نیروی اجتماعی حضور داشته باشن. حالا ما میتونیم موافق یا مخالف حرفاشون باشیم، در اینکه اونا یه طیف خیلی گوناگونی بودن با نظرات مختلف، ولی جامعه فرانسه تونست در واقع در این جریان یه دیالوگ باز با اینها باشه و افکار عمومی فرانسه نقش مهمی بازی کرد در نوع برخوردی که با اونا میشه.
بسیار خوب،
بنابراین در واقع مقایسه، برخلاف خیلی من در ایران حتی دوستان من میگفتن که خب خیلی در حقیقت عادیه که حکومت برخورد بکنه، نه ما اعتراض داریم که مثل فرانسه کشورهای دموکراتیک دیگه درش کشته وجود نداره، اعتراضات هم بسیار پردامنه تره، ولی جایی داریم مثل عراق، مثل ایران یا جای دیگه که تعداد زیادی هم توسط حکومت کشته میشن.
متشکرم از شما آقای پیوندی عزیز، باز هم صحبت خواهیم داشت با شما، اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون. یک بار دیگه تکرار میکنم، امروز صحبت میکنیم درباره نوع برخورد حکومت با اتفاقاتی که بعد از آبان ماه خونین افتاده، از جمله مراسم 40 کشته شدگان آبان ماه که یکی از اونها پویا بختیاری بوده، نوع برخورد امنیتی که شده. به نظر شما این برخورد چه تبعات اجتماعی داره، چه تبعاتی برای حرکات اعتراضی خواهد داشت؟ شماره تلفن ما اگر میخواید در این برنامه شرکت بکنید هست 00420221122454. اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق شناسه @فردگرام از طریق کانال تلگرام ما با ما در ارتباط باشید، پیام صوتی بفرستید، مثل محسن که پیامش رو تا لحظاتی دیگر خواهید شنید.
با سلام خدمت آقای بغراتی، مهمانان و شنوندگان محترم. به نظر من این برخوردها با مراسم 40 و جلوگیری از تجمع در گورستان برای برگزاری هر گونه مراسمی برای جانباختگان آبان ماه تنها و تنها نشانه وحشت رژیم از حرکت دوباره مردمی است. حکومت اسلامی به خوبی میدونه که اگر این مراسم ها و تجمعات ادامه پیدا کنه باعث همبستگی هرچه بیشتر مردم شده و در آینده نه چندان دور موجبات نارضایتی عمومی و نهایتاً سرنگونی رو در پی خواهد داشت. بنابراین با پاک کردن صورت مسئله به هر شکلی سعی در جلوگیری از اون داره. به نظر من ممکنه در مدت کوتاه باعث ترس و نگرانی مردم بشه، اما از سوی دیگه موجب انباشتگی خشم و نفرت مردم و انگیزه بیشتر برای سرنگونی این حکومت جنایتکار فاسد رو به دنبال خواهد داشت. با سپاس از برنامه خوب ساعت ششم.
ممنون از شما که همراهی میکنید این برنامه رو. اجازه بدید که شنونده بعدی رو به طور زنده از ایران روی خط ارتباطی تلفنیمون داشته باشیم. آقای سیاوش، به شما سلام میکنم، نظر شما چی هست؟ به نظر شما چه تبعاتی میتونه داشته باشه این نوع برخورد حکومت با اعتراضات؟
با درود و خاطر نباشید، عرضم به حضورتون که جناب بغراتی وضعیت مسئله خیلی روشنه. شما نگاه بفرمایید، از اول انقلاب خمینی گفته بود ما چوبه های دار رو برقرار کنیم. همین آقای روحانی که اصلاح طلبی خودش رو جاه زد و دولت مقتدر رو امید برای مردم آورد، اونم گفت چوبه های دار رو برقرار کنیم. از همچین دولت شما یه دولت دموکرات نمیتونی بسازی برای مردم که. منتهای مراتب مسئله جای دیگه گیر کرده. مسئله بر این مبنی هستش که لابیستایی که در امریکا و اروپا دارن کار میکنن یه چهره دیگه از نظام نشون میدن اونجا. مسئله به این صورته که جامعه جهانی تقریبا یک مقدار الان متوجه شده که اصل این قضیه چی است، اصل رژیم ایران چی است. تا حالا متوجه نشده بودن. متاسفانه بدتر از اونا ملت ایران هستن که روشن فکراشون، هنرمنداشون میان رأی میدن، انگشتاشون رو چیز میکنن، یعنی با یه شکلات مثل یه بچه میمونن که گولشون میزنن، دوباره بعد از اینکه رأیگیریشون تموم شد تو سرشون میزنن و شکلات ازشون میگیرن. اینو باید ملت ایران بفهمن، درک بکنن که آقا این رژیم با هیچی نوع برخوردهای اجتماعی و جهانی هیچ رقابتی نمیتونه داشته باشه جز این که بکشه. در 3 روز شما نگاه میکنین 1500-1600 نفر کشته شدن، بالغ بر 10,000 نفر زندانی و مجروح و فلان اینا شدن. این یه جنگ علنی بود. واقعا جامعه جهانی باید کور باشه، سازمان بین‌الملل باید کور باشه که
ندینه این بلا رو به سر مردم میارن. سه روز در هیچ کجای جهان در هیچ تاریخی ما ندیدیم که همچین جنایتی بود.
ممنونم از شما آقای سیاوش عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. شنونده بعدی رو از طریق تلگرام صدا شده داشته باشیم، از طریق @فردگرام همونطور که گفتم صدای شما به دست ما میرسه.
ملت غیور ایران تو 40 سال گذشته نشون دادن اونقدر بیحال و بیخیال و کرختن که اگه تمام کشورهای همسایه ایران تبدیل به سوئیس بشن براشون اصلا مهم نخواهد بود. ظریف دروغ نگفت که ملت ایران این سبک زندگی رو انتخاب کردن. ملت ایران انتخاب کردن که تو فقر و فلاکت و عقب موندگی فرهنگی و علمی و اجتماعی و سیاسی و اختلاس‌های هزاران میلیاردی و تماشای زندگی لاکچری حاکماشون و مذهبیون و غیره دست و پا بزنن، ولی امنیت داشته باشن. امریکا و اروپا فهمیدن که تو ایران مردم با این شرایط کنار اومدن و مشکلی هم ندارن، بنابراین فقط دنبال دوشیدن ملت و حکومتن. چین و روسیه هم که تکلیف رو سال‌هاست یکسره کردن. خلاص. با تشکر از شما آقای بغراتی عزیز.
از شما هم ممنونم دوست عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که باز هم یک شنونده دیگر رو طور زنده داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. آقای محمد، شماره تلفن رو هم تا دقایقی دیگر براتون بار دیگه اعلام میکنم. آقای محمد عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست در مورد بحث امروزمون؟ به نظر شما این نوع برخورد حکومت در کوتاه مدت و بلند مدت یا دست کم میان مدت میتونه چه تأثیری داشته باشه روی حرکات اعتراضی؟
درود بر شما آقای بغراتی، خسته نباشید. عرض کنم به نظر من کاری که حکومت در مخالفت با این مراسم با برگزاری چه مراسمی انجام داد منطقی و عاقلانه بود. حالا دلایل شرط میکنم خدمتتون. ببین تو این چند روز خانواده آقای پوریا تحقیق کرده بودن، هم پدرشون هم عمویشون، که ما این روز رو تبدیل میکنیم برای حکومت روز براندازی و اقدامات بعدی اقدامات خرابکارانه رو دادیم.
همچین چیزی البته نبوده. من باید تصحیحتون بکنم به خاطر اینکه گفته بود که دعوت میکنیم که هر کسی که میخواد شرکت بکنه در این مراسم.
این یه بحث بود تو ببین فایل تصویری که عمویشون منتشر شد، ایشون گفتن که الان سرسفنی هست که روز 5 خرداد روز براندازی حکومت.
منظورتون 5 دی؟ ادامه بدید تحلیلتون. بعد
رسانه‌های مخالف نظام، رسانه‌های مخالف نظام سوالا به اپوزیسیون معروف هستن، تو این چند روز حالا مثلا بعد از عناصری که تندرو هستن اینا هم با تکرار همین حرف عموی پوریا وعده آشوب و براندازی و خرابکاری رو دادن. لذا به نظر من عقل و منطق حکم میکنه که حکومت برای اینی که تو این مراسم ها بالاخره آشوب اتفاق نیفته که هم برای خانواده پوریا بد بشه.
پویا
بالاخره درگیری
اسمش پویا بختیاریه.
بعد نکته بعدی اینه که ببین درسته ببین توی آمریکا و انگلیس هم این وقتی که شایعه میشه که مثلا توی مترو یا توی فرودگاه یه بسته مشکوک پیدا شده، سریع حالت فوق‌العاده اعلام میکنن،
خب من یکی دو تا نکته رو همینجا بگم به خاطر اینکه میخوام نظرتون رو دربارش بشنوم. آقای محمد اگر اشتباه نکردم اسمتون هست، آقای محمد. خب اولا که هیچ کدوم از نیروهای اپوزیسیون وعده اغتشاش و آشوب و اینها نداده بودن، گفته بودن که وارد خیابون میشیم و اعتراض میکنیم و این متفاوته با اون چیزی که شما گفتید. بعد خیلی قیاس مالفارقی هست اگر که پیدا شدن بسته مشکوک به مواد منفجره در یک مترو رو بخواید مقایسه بکنید. تازه در اون شرایط هم فکر نمیکنم افرادی رو بخوان بازداشت بکنن، این فکر نمیکنم که به زرس قاطع میدونم کسایی رو بخوان بازداشت بکنن برای اینکه پیشگیری بکنن از اینکه بخواد اتفاقی بیفته. و بعدش هم در این حال میبینیم که مثلا فرض کنید که یک طفل 11 ساله هم بین اونها باشه. در مورد اینا نظرتون چیه؟ این تناقضایی که تو حرفای شما وجود داره.
ببین تناقض نیست اگر توی همین آمریکا هم که ارسلان خدمتشون تو فرودگاه مدیون بشوند به شخصی که این بسته رو همراهشش که بارها دیدید سریع حمله کردن گرفتنش. این تو نیستش که اگر شک بکنن که این بسته مشکوک این ساک رو اون شخص خاصی اومده کاری باش نذاشته باشه. من این یه چیز طبیعی
این قیاس شما قیاس مالفارق. الان یه نفر که خود حکومت قبول داره که بدون اینکه هیچ کاری کرده باشه کشته شده، خانواده‌اش میخوان 40 برگزار بکنن، گفتن که بیاین شرکت بکنین، کل اعضای خانواده رو از جمله یک بچه 11 ساله رو، پدر بزرگ و مادر بزرگش رو بازداشت میکنن، اون یک مادر بزرگی رو که بازداشت نکردن اجازه نمیدن که فاتحه بخونه سر خاک نوی خودش. این رو شما چطور میتونید مقایسه بکنید با این بحث؟ من دارم پیش میبرم نه به خاطر اینکه واقعا عمق بحثی داشته باشه، به خاطر اینکه مطرح میشه، به خاطر اینکه جز گفتمان غالبی هست که مثلا میبینیم از طرف جمهوری اسلامی به گوش میرسه و خوبه که این تناقضات برجسته بشه. شما چطور میتونید بسته مشکوک بمب در فرودگاه رو مقایسه بکنید با فاتحه خوندن سر مزار یک کسی که بیگناه تیر بهش خورده و کشته شده؟
آیه بغراتی عزیز دقت بکنید. ببین شما گفتید که تو این چند روزه اصلا بحث قیام اون از این دعوت بیزن.
نه الان جواب منو میشه بدین؟ الان اصلا یه بحث دیگه شد. الان من این قیاسه رو دارم میگم، گوش میکنید؟ این قیاسه، این تناقضه، این قیاس مع الفارق که هی تکرار میشه و تکرار میشه.
بله اونم الان جواب میدم، اونم جواب میدم. فقط یه نکته باید کنم، تو این چند روزه پوسترهای مختلفی تو از جمله تو رسانه های مربوط به مجاهدین خلق، از جمله کانال تلگرامی های علی جوانمردی خبرنگار،
حالا اسم نبرید خواهش میکنم، از آدمایی که اینجا حضور ندارن اسم نبرید. ببینید جواب منو شما میدید در مورد این تناقضه حرف میزنید؟
یک جواب میدم ولی اینو ببین.
نه آخه میگی جواب میدید بعد هی میرین سراغ یه چیز دیگه، اگه جواب منو میدین ما شما رو خط داشته باشیم.
معنی بر این که روز پنج دی رو ما تبدیل به روز قیام علیه حکومت میکنیم. شما به من بگو قیام علیه حکومت تبدیل میکنی معنیش چیه؟
شما جواب منو میدین؟
قیام چی خوابیده؟ مگر سیر از اینه که توی تبدیل کردن قیام علیه حکومت خشونت هست، سرکوب هست؟
تا اون طرفش که تا اونجایی که دیده شده افراد به طور مسالمت‌آمیز اومدن توی خیابون و با خشونت باهاشون برخورد شده، از جمله همین پویا بختیاری که اسمش رو به غلط پوریا تلفظ می‌کردید، کسی بوده که در تظاهرات مسالمت‌آمیز حضور داشته و مورد اصابت گلوله قرار گرفته. این تناقض رو بگید، چطور شما بسته بمب رو مقایسه می‌کنید با مادر بزرگی که می‌خواد فاتحه بخونه؟
مسالمت‌آمیز بوده. ولی شما به من بگو ببینم، وقتی که حمله میکنن تو یک سه دقیقه بانک با آتیش میزنن میاد بیرون،
هیچ شواهدی مبنی بر این وجود نداره که معترضان این کارو کرده باشن آقای محمد عزیز، و ویدیوهای پرشماری در اومده. آخه ما دیگه اون چیزی که به چشم میبینیم نمیتونیم تکذیب بکنیم. که شما جواب من در مورد اون تناقض ندید، احتمالاً به خاطر اینکه پاسخی ندارید. من با شما خداحافظی میکنم. فقط این نکته رو باید بگم که ویدیوهای پرشماری در اومده از مأموران نیروی انتظامی که با لباس فرم در خیابان در حالی که اوج اعتراضات بوده با باتوم حمله میکنند به منازل، به اماکن عمومی، به ماشین ها. چیز جدیدی هم نیست، از سال 1388 و جنبش سبز هم ما نمونه اینها رو داشتیم. به هر حال ممنونم از شما که اگر حتی نظری مخالف با اکثر کسانی که شنیدیم در این برنامه دارید در برنامه ما شرکت میکنید. اجازه بدید که خیلی کوتاه خانم نرگس رو از تلگرام داشته باشیم، برگردیم راه‌های ارتباطی رو براتون اعلام کنم و بعد نظر کارشناسی رو بشنویم.
با درود خدمت رادیو فردا عزیز، من فکر میکنم که اینها همش نشانه ترس جمهوری اسلامی از قدرت مردم هست و فکر میکنم که خودشون دیگه پیغام مردم رو بالاخره گرفتن و مردم دارن با هم متحد میشن برخلاف تمام اون 40 سالی که سعی کردن این مردم رو نسبت به هم دیگه بدبین کنن، از هم دور کنن، خانواده ها رو از هم دور کنن. ولیکن به زودی ما شاهد جنبش مردمی گسترده در ایران خواهیم بود.
بسیار خب، همونطور که گفتم راه های ارتباطی رو براتون تکرار میکنم. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای مهدوی آزاد، صحبت های شنوندگان ما رو شنیدید، صحبت های خیلی متفاوت و مخالف همدیگه بودن. اگه درباره اونها حرفی دارید میشنویم، وگرنه بریم بیشتر سر استراتژی سرکوب حکومت و نتیجه اون برای حرکت های اعتراضی.
بله، در مورد دو سه نوع موضوع حرفای خیلی زیادی دارم، مطمئنم همش وقت نمیشه، خیلی سریع میگم. در مورد مقایسه ایران، رفتار ایران با کشورهای غربی، که یکی دو از مخاطبینم گفتن همه جای دنیا اینطوری است. دکتر پیوندی البته کمی صحبت کرد، اصلا اینطوری نیست. ببینید، در همین چند سال اخیر سه تا جنبش شبیه اعتراضات سالهای 96 و 98 ایران تقریبا شبیهش بوده، که خیلی هم دستگاه حکومتی ایران روش مانور داد. جنبش تسخیر وال استریت، شروعش سال 2011 لندن، و نهایتا همین جلیقه زردها. ببینید، در یک دونه از اینها که بعضی وقتا خسارتاش خیلی بیشتر از اعتراضات ایران بود، پلیس شلیک نکرد به مردم. در تسخیر وال استریت یک نفر مهدرضای خدا کشته نشد، در لندن کسی کشته نشد. در جلیقه زردها دکتر پیوندی گفت همین 10-12 نفری که کشته شدن، دو نفرشون بالای 55 سال بودن، سکته کردن، اون یکیشون به خاطر تصادف بود، پلیس شلیکی نکرد. این موضوع اول. موضوع دوم، باز دوباره تاکید میکنن که آقا مثلا خشونت اگر باشه همه جای دنیا اینطوریش برخورد میکنن. خب البته خشونت مذمومه، منتها این یک ترفند پروپاگانداست، البته اگر کسی عامدانه این حرف رو نزنه. ببینید، در ایران شما میاد در انتخابات شرکت کنید، نامزدها رو رد صلاحیت میکنن، نامزد شما رو میخواید حزب بسازید نمیگذارن، میخواید روزنامه سایت بزنید میبندن، تعطیل میکنن، انتقاد میکنید در رسانه ها میگیرنتون، اعتراض مدنی میخواید بکنید میگن که عامل غربی، بازداشتتون میکنن، کمپین میخواید بزنید، همین نامی سرگشاده 77 نفر نوشتن بازداشتتون میکنن. در واقع هیچ راهی برای بخش اعظم جامعه، اکثریت جامعه نمیگذارن، و موقعی که جامعه دیگه از فرط انسداد یا عصبانی میشه یه چیزی رو پرت میکنه، میگن آقا دیدی پرت کرد، نوبت برخورد خشونت آمیز. این دیالکتیکه، این منطق ذهنی تمامی حکومت‌های خودکامه است، چیز خیلی عجیب غریب ناشناخته هم نیست، در دهها حکومت دیدیم. و نهایتاً این نکته رو مایلم بگم، دو سه تا از مخاطبان ما من دیدم بخش‌های مختلفی رو انتقاد می‌کنن. مخاطب اولی اومد گفت لابیست‌های جمهوری اسلامی مقصرن، در واقع انگشت سرزنش رو گرفت به سمت اونها. مخاطب دیگری اومد ملت رو انتقاد کرد، گفت ملت خودشون لیاقت ندارن. کس دیگری اومد گفت اونهایی که رأی دادن. من فکر می‌کنم اینا هیچ کدوم درست نیست. اتفاقی که افتاده این هست که جامعه دچار انسداد سیاسی شده. واقعیت این است که انسداد سیاسی زمان نیاز داره تا از درون ناامیدی، از درون انسداد، در واقع چیز جدیدی، راهکار جدیدی ایجاد بشه و جامعه بر سرش اجماع بکنه. بنابراین هیچ کدوم از بخش‌های مختلف رو فکر می‌کنم نمی‌تونیم مقصر اصلی این
آقای مهدوی
مقصر اصلی چیزی نیست جز استبداد.
آقای مهدوی آزاد، به همین جایی که رسیدیم بحث رو نگه داریم، به خاطر اینکه نقطه آغازین این هست که تأثیر این نوع برخورد حکومت و اتفاقات بر حرکات اعتراضی چه خواهد بود. سوال بعدی من هست، اجازه بدید که از آقای پیوندی هم نظرشون رو بشنویم در مورد صحبتهایی که شنونده ها کردن، شما توضیحاتی که دادید. در دور بعدی بپردازیم به این تأثیری که احتمالا خواهد داشت در کوتاه مدت و میان مدت. آقای پیوندی عزیز، شما صحبت ها رو شنید، تا اینجا توضیحی دارید به لحاظ جامعه شناختی اگر بخواید نگاه بکنید، اگر این بحثایی که شده به طور به عنوان یک جامعه شناس بخوایم بهش نگاهی داشته باشید، چه توضیحات دارید بدید؟
در واقع من برای اینکه حرفا آقای مهدوی آزاد رو تکرار نکنم، باهاشون موافقم، فقط می‌خواستم به یه نکته اشاره بکنم، و اونه که فکر کنم اصلی ترین مشخصه جامعه ما، یه جامعه در واقع حکومت خاطر سیاست‌های گذشته‌اش، اینه جامعه بدون دیالوگ به وجود آورده، که در واقع هیچ نوع دیالوگی همونجوری که آقای مهدوی آزاد گفتم بین مردم، جامعه، جامعه مدنی، ساختارهای مدنی و حکومت وجود نداره، و این در واقع این بنبست سیاسی رو در ایران به وجود آورده که دو راه وجود داره برای مردم، یا تسلیم یا انقلاب. در حقیقت همه راه‌های دیگه در طول 20 سال گذشته به اشکال مختلف تکرار شدن، مردم حرفش رو با حکومت زدن، با صندوق رأی، با اعتراض، با درست کردن تشکر، ولی در واقع هیچ گوشی برای شنیدن و هیچ چشمی برای دیدن وجود نداشته. اما اون چیزی که از نظر جامعه شناسی به نظر من میشه گفت پیامد منفی این هست، اگه حکومت رو کنار بذاریم، اینه که ما جامعه بدون دیالوگ هم همزمان داریم. یعنی این نبودن فضای دیالوگ، نبودن امکان حرف زدن، تبادل نظر، آزادانه فکر کردن، حرف زدن، برخورد سنجش کردن، باعث شده که جامعه تکه پاره‌ای داشته باشیم که افراد بعضی موقع با توهم به مسائل نگاه کنن، با توطئه نگاه کنن. یعنی تأثیر این رو افکار عمومی ایران واقعا بسیار منفی و در واقع میشه گفت تأثیر بوده که اینو به طرف پایین میگشه جنبش ها، برای اینکه ما این فضاهایی که باید این افکار عمومی شکل بگیره، متوجه بشید که مشکلات کجاست، چجوری میشه به مشکلات در واقع غلبه کرد، راه حل های جامعه کجاست، ما هیچ فضایی برای این بحث ها نداریم و در واقع در یک جامعه هستیم که در این بنبست در واقع با خودش هم نمیتونه حرف بزنه و این اختلافاتی که بین افراد میبینید، نوع تحلیل های بسیار در واقع متفاوت، یه ما دارش برمیگرده به این موضوع و متاسفانه احزاب و نظام‌های آزاد و رسانه ها و تریبون ها هم وجود ندارن یا خیلی کم وجود دارن و خیلی محدودن. ما در واقع این بنبست رو نه فقط بین جامعه و حکومت میبینیم، بلکه در خود جامعه هم به نفع میبینیم و به خاطر همین هم این حرکات مطالباتی متاسفانه نمیتونن برن به مراحل بعدی و تبدیل بشن به جنبش اجتماعی تمام عیار.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. اجازه بدید که باز هم شنوندگان رو روی خط داشته باشیم. شنونده بعدیمون رو از طریق تلگرام صداش رو داریم، @فردگرام شناسه ماست.
با سلام کارکنان خوب رادیو فردا و آقای بغراتی، ساعت 6 شب در رابطه با سوال شما مرا به سال 57 برد. در آن زمانم که تظاهرات انجام می شد، یک اول اوائل انقلاب نیروها را می فرستادن، همه سر سال را هم ایستادن، اونا هم خسته می شدن، مردم هم می تونستن کارشون را بکنن. در رابطه با تهلوم ها مرحوم پویا بختیاری هم که اعلام کردن نگذاشتن پاتر بخوانن، صدر احمد به شاه که اون موقع هر سکت چه کشته می شد برایشون تهلوم هفته می گرفتن، از خودشون نماینده می فرستاد و اونا هم فاتحه می خوندن و چی مشکلی برای این کارها بوجود نمی آورد.
ممنونم از شما که همراهی می کنید ما رو. آقای کوهسار روی خط ارتباطی ما هستید، به شما سلام می کنم و نظر شما چه هست در مورد بحثایی که شنیدید؟ به نظر شما چه آینده‌ای در انتظار حرکت‌های اعتراضی از این دست است از دست آبان خونین 98؟
منظورتون اون اتفاقاتی که افتاده بود؟
بله بله، فکر میکنید که برای اعتراضاتی از این دست چه آینده ای میشه متاسفانه؟
آینده اونو زیاد نمیشه، من فکر میکنم خود جامعه نظر مثبتی نداره، نه نسبت اون اتفاقاتی که افتاد. متاسفانه حالا بگن میگن آقا چرا رسانه‌های فارسی زبان خوب عمل نمیکنه، مثلا یکی از اونا که قطعا اسم نباید بود، ده ها بار اینو به صورت یک کلیت به صورت تکرار میکرد که روحانی گفت اینها ادبی. آخه چطور روحانی گفت؟ من چش ندارم، یعنی روحانی رو به نظر من ضعیفترین بیوردترین و حالا نمیخوام جملات دولت مردای این مملکته، ولی اون نگفت اینا ادبی نیستن، گفت تعدادشون هم زیاد نبود. آخه بعد یه رسانه اینا ادبی نیستن چون میدونه چی تو اینا میزه، یعنی آدمای حقیری هستن.
حالا الان بحث داره میره سر آسیب شناسی رسانه و نقد رسانه که کار ما نیست، میخوام یعنی کار ما در این برنامه به خصوص نیست البته، ولی میخوام بدونم که به نظر شما این حرکات اعتراضی به نظرتون چه آینده خواهد داشت؟ یا میتونیم شاهدش باشیم دوباره یا
بستگی داره؟ اگر برگرده به طرف جنبش سبز که متاسفانه بخشی از مخالفین نمیخوان به اون سمت بره، برای همین هم دائما حتی جنبش سبز رو وصف میکنن به اصلاح طلبان، اصلاح طلبانی که خب به هر حال اگه همسال عارف و اونها نمایندهشون باشن بسیار در نزد جامعه نامحبوب هستن، غیر موجه هستن، اونم سعی میکنم اگر برگردن به طرف همون جمعه. الان شما بارها مثال
اگه برگردن طرف جنبش سبز چی میشه؟ میشه این جملتون رو کامل کنید؟
نفر یا تو حرکاتی که تو
بعد میشه این جملتون رو میشه کامل کنید آقای کوهسار عزیز؟ اگر برگردن به اون دوران، به دوران جنبش سبز چی میشه بعدن؟
ببینید اگر نمیخوان، اگه برگردن به اون نوع جنبش، به اون نوع حرکت مدنی، البته نمیدونم دیگه امروز حکومت میپذیره، یعنی آمادگی رو داره، چون ظاهرا به نحوی از اونم وحشت داشت. ببینید شما بارها مثال زده شد جنبشی که تو انگلیس بود، تو فرانسه بود، که خیلی تلفاتش کرد. جنبش سبز روز 24 خرداد جمعیت کثیری، پلی که تو کریم خان، من اونجا بودم، پل داشت. من همشون گفتم بچه هایی که همراه بودن میگفتن اغراق میکنیم مگه وضعشون از این ماشین ها. گفت بعد حساب کردم براشون که ده ها برابر ماشین هایی که عبور میکنن بالا تعدادی که در متر مربع هستن اینا. همون جایی بود که دو نفر از بالای پل افتادن فقط تلفات. روز 25 خرداد که به گفته شهردار وقت که قطعا طرفدار این جنبش نبود گفت حدود 2 تا 3 میلیون نفر. کجای دنیای جنبش 3 میلیون نفری بدون تلفات بود؟ تلفاتش موقعی بود که
خیلی جاها آقای کوسر عزیز
آزادی رو بگیرن.
خیلی
نبودیم.
خیلی جاها اولا خیلی جا هستش که تجمعات خیلی پرشمار بدون خشونت برگزار میشه و بعد مگر در همین جنبش سبز نبود که ده ها نفر کشته شدند و در همین اتفاقات اخیر حالا رفتیم 10 سال پیش البته در همین اتفاقات اخیر پویا بختیاری که جز در واقع بهانه های شکلگیری همین برنامه هست و تولید این برنامه هست در کنار خیابون راه می رفت تیر به شلیک شده مرده. حکومت هم قبول کرده که بیگناه بوده همین حکومتی که مسئولشه.
بله من شخصا بسیارا کاری نیستم ولی خیلی متاسفم براشون، مخصوصا وقتی من نمیدونم این آقایون صحنه رو میده پدر بزرگ و مادر بزرگ فیلم از مادر بزرگش نشون میداد که میگفت یه کسی بیاد منو ببره سر قبر. خب این نمیدونم این آقایون چون اونقدر مشغول مسائل امنیتی هستن که اون چیز اصلی از دستشون در میره. یعنی اون چیزی که میتونن ارتباطشون با جامعه کاملا قطع از نظر
شده. آقای کوسار ممنونم یه مقداری ما وقتون کوتاه البته حالا ما جواب شما رو گرفتیم. میگید که اگر که نوع اعتراضات بخواد برگرده به جنبش سبز که اصلا نمیدونم چقدر احتمال اون وجود داشته باشه به خاطر اینکه فضای اجتماعی و سیاسی گذر میکنه از یک دورانی و وارد مراحل دیگر میشه، ولی به هر حال میگید که احتمال اینکه بخواد ماناتر باشه وجود داره. هرچند که همون جنبش سبز هم همین الان رهبرانش یک ده هست در حبس خانگی به سر میبرند. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو بشنویم، آقای فرید رو از طریق تلگرام.
سلام میکنم بهتون یوشا. چیزی که من دارم میبینم دچار نوعی، حالا به قول تو انفعال شدن، دچار نوعی بی‌تفاوتی شدن، دچار نوعی در خود فرو رفتگی شدن. یعنی نمیشه خیلی زن مذمت کرد، خیلی ملامت کرد. الان اینقدر غرق در گرفتاری های اقتصادی که این حکومت شاید عمدن ایجاد کرده هستن که اولویتشون الان که گلیم خودشون از این مشکلات اقتصادی بکشن بیرون. این بقال و نونبا و راننده تاکسی هم براش مهم نیست، خانم محمدی یا امثالیشون چه بلایی داره به سرشون میاد. و من حالا تو کوتاه مدت یا میان مدت بعید میدونم این جامعه دچار انفعال و بی‌تفاوتی شده و حالا ناامیدی و حتی وحشت شده. من بعید میدونم مگر اینکه واقعا چیزی که در تونس اتفاق افتاد یه دفعه جنبشی خودجوش به وجود بیاد که واقعا شاید قابل پیشبینی نباشه. ولی چیزی که من از نشانه ها و علائم میبینم مردم این ملت کاملا در خودشون فرو رفتن و بی‌تفاوت شدن و این بسیار بسیار خطرناکه و ناامید کننده است. متشکرم.
این بخشی از پیام آقای فرید بود که شنیدیم. اشاره آقای فرید از خانم محمدی به نرگس محمدی از در بخش دیگر پیامش دربارش صحبت کرده بود. آقای مهدوی‌آزاده عزیز، می‌خواستیم در مورد استراتژی حکومت و تأثیرش، در واقع بیشتر تأثیر این استراتژی بر آینده حرکات اعتراضی صحبت بکنیم. به نظرتون چه در انتظار حرکات اعتراضی هست با اون نوع سرکوبی که می‌بینیم؟
تشکر میکنم از اظهار نظر آقای فرید. میخوام در واقع همون حرفایی که او زد رو که با چند تا کلمه قلمبه سلمبه بگم. ببینید جامعه اول یه پدیده داینامیکه، یه پدیده متحوله، قابل برنامه ریزی نیست. برای انقلاب نمیشه برنامه ریزی کرد. انقلاب اصلا چیزی نیست که شما واسش برنامه ریزی بکنید. یه پدیده بطنی دفعی ناگهانی است و خب اگر هم از مخالفین جمهوری اسلامی کسی برای انقلاب برنامه ریزی میکنه اشتباه میکنه. میشه برای تغییر رژیم برنامه ریزی کرد، این میشه، اما شکل انقلاب یک واکنش دفعی ناگهانی بطنی است. این که چه اتفاقی دقیقاً میفته، یعنی به چه شکلی، بستگی به صدها عامل داره، از تحریم‌ها گرفته تا واکنش‌های خود حکومت. اما مسلمه برای من که این وضعیت قابل
دوام نیست، مسلمه برای من. این فشار سیاسی همراه با فشار اجتماعی، همراه با فشار اقتصادی، با این قدبازی و خشونت حکومت یقیناً به اعتبار تاریخ و دیالکتیک تاریخ قابل ادامه دادن نیست. یکی از اولین نتایج این شرایط فعلی، یعنی شرایط انسداد سیاسی، این است که جامعه به یک بمب واقعی تبدیل میشه. آقای فرید اشاره کرد به ماجرای تونس. در یک لحظه یک کارگر، یک دستفروش مقابل شهرداری محمد بوعزیزی خودش آتش زد و این شد انقلاب بزرگ تونس و بعد هم شد الهام بخش انقلاب بهار عربی. چنین جوامعی در واقع در یک لحظه ممکن هست اتفاقاتی بیفته که تمامی محاسبات امنیتی اون حکومت، محاسبات دنیا رو با هم بریزه و ایران داره هر لحظه به اون مسئله نزدیک میشه. پدیده دوم این هستش که حکومت هر لحظه یک بخشی از جامعه رو داره زخمی تر میکنه. تو همین ماجرا ببینید، ماجرای پویا بختیاری بخشی از ایل بختیاری رو علیه حکومت بسیار عصبانی کرد. ماجرای ماهشهر بخشی از اعراب اهواز رو به شدت زخمی کرد. یه روزی خواهد رسید که این بخش‌های زخمی جامعه طبیعتاً به هم خواهند رسید، به هم پیوند می‌خورند. اگر قرار باشه این انسداد سیاسی ادامه پیدا بکنه، منطقاً زمین ساز متأسفانه اقدامات مسلحانه چریکی خواهد شد. این در تمام دنیا، در تمام اعصار بوده. بخش‌هایی از جامعه که در اقلیت هستن از فرط خشم و انفعال میرن سراغ همچنین واکنش‌هایی. اما نهایتاً این احتمال وجود داره که روزی طبقه متوسط و طبقه محروم در یک لحظه تاریخی به هم برسن. همین اعتراضات اخیر هم دیدیم، حکومت با تمام وجود سعی کرد مانعش بشه، دانشگاه‌ها رو مهار کرد، با آمبولانس رفت دانشگاه بازداشت کرد. و اگر این دو با هم برسن، دیگه هیچ عاملی، هیچ حکومتی، هیچ ارتشی نمیتونه در مقابلش مقاومت بکنه.
متشکرم از شما آقای پیوندی. با نگاه جامعه شناختی شما می‌خواستیم نگاه بکنیم به آینده این اعتراضات. فکر می‌کنید بیشتر میتونه این نوع سرکوب حاصلش ناامیدی و انفعال باشه یا برانگیختگی بیشتر جامعه؟
من فکر کنم در واقع شدت سرکوب ممکنه که به طور ظاهری در واقع دامنه اعتراضات رو محدود بکنه، چیزی که خب خیلی از شنوندگان شما بهش اشاره کردن و اینم براشون به هر حال یه مایه ناامیدی بود. ولی به هر حال اون چیزی که اتفاق از نظر ذهنیتی در جامعه ایران باید بیفته افتاده، یعنی این گسست عمیق بین دولت و جامعه اتفاق افتاده و هر روزم این گسست در واقع عمیق‌تر میشه و در واقع میشه گفتش که دیگه این جامعه اعتمادش به این حکومت از دست داده. بنابراین همه چیز بستگی به این داره که این جنبش‌های اعتراضی چجوری در واقع در آینده میتونن به اصلی ترین چالش هایی که در مقابلشون جواب بدن. از نظر جامعه شناسی یه جنبش اجتماعی زمانی میتونه واقعا تبدیل بشه به یه حرکتی که تغییر به وجود میاره، که تحول به وجود میاره، که علاوه بر اون چیزایی که نمیخواد در واقع که اونو اعلام میکنه، اون چیزایی که میخواد را هم توانایی داشته باشه اعلام بکنه و به تدریج لیدرشپ یا لیدرشپ های خودش رو به وجود بیاره، چون این لیدرشپ داره چندگانه باشه. بنابراین این مرحله است که در واقع دشوارترین مرحله ای که در مقابل جامعه ما قرار داره، یعنی این پراکندگی موجود و این در واقع نبودن فضایی که من پیشتر هم بهش اشاره کردم برای اینکه این دیالوگ ملی بتونه شکل بگیره، یه نوع در واقع تفاهم ملی در مورد افقهایی که در مورد جامعه میتونه در برابر جامعه باشه، این تفاهم به وجود بیاد. در نتیجه این یه چالش بزرگیه که باید دید در هفته ها، ماه ها، یک دو سه سال آینده چجوری حل بفت میشه. من با آقای مهدوی آزاد کاملا موافقم که در واقع اون حرکات و جنبش های اجتماعی نمیشه واقعا پیش بینی کرد و سرنوشت هیچ جنبش هم از پیش نوشته نشده. ولی همزمان یه چیزایی داریم که خیلی اساسی هست و ما باید به سمت این بریم که این جنبش تبدیل به در واقع جنبشی باشه که خواستاشو بتونه به طور روشن مطرح بکنه و این خواستا به تبدیل بشن به در واقع خواست عمومی و یه نوع مشروعیتی به این جنبش بده در سطح داخلی و در سطح بین‌المللی.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. اجازه بدید که بشنویم از تلگرامی که از شنوندگان ما توضیح داده از نگاه خودش که چرا این سرکوب صورت میگیره.
سلام و شبتون بخیر. در باره موضوع امشب میخواستم بگم که حکومت از هر تجمعی که شامل عده‌ای از افراد باشه که مخالف حکومتن بیزاره و به شدت میترسه. چرا؟ چون خود حکومت تو نظرسنجی‌هاش فهمیده که شاید فقط 3% از جمعیت کشور طرفدار این رژیم باشن، بالای 95% و شاید 97% جامعه بیزارن از این حکومت، ولی خب هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه ندارم. اگر هر تجمعی، هر حرکتی، هر نوشته‌ای، هر پلاکاردی باعث بشه که مردم یه جور جمع بشن و تجمع کنن، میتونه تبدیل به یک گلوله برفی بشه که یعنی بهمن از بالای کوه داره سرازیر میشه و اینا رو با خودش میبره. به خاطر همین میترسه حتی از یه بچه 11 ساله و یا مادر بزرگ فلان شخصی که کشته شده.
بسیار خوب، آقای داریوش رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای داریوش عزیز، وقتمون خیلی کوتاه هست، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، نظرتون رو بشنویم. درود بر شما.
آقای وقتی شما همین داخل برنامه گفتید که مردم گفتن بیاید بیرون اعتراض کنید، حالا آقای وقتی اینجا یه مشکلی هست که ما اومدیم بیرون ولی به یه رهبر نیاز داشتیم، اون رهبر رو آقای شاهزاده پهلوی کردیمش، ولی هیچ حمایتی از طرف آقای پهلوی نبود. ایشون به یک بیانیه هیچ حمایتی دیگه نگرد. بین آقای باطی یه دیم میان مثل شبکه های بی‌بی‌سی.
اگر خواهش میکنم، خواهش میکنم که اسم نبرید از شبکه های دیگه، شبکه های تلویزیونی دیگه و افراد دیگه.
یه دیگه هم از انتخابات حمایت میکنن، یه دیگه هم قرار پنجگی میذارن، ولی روزمون دیگه هیچ خبری ازشون نیست.
انتظار داشتید چه اتفاقی بیفته؟ فهم کنین اصلا کسی که حمایت میکنه از حرکت اعتراضی باید چی کار بکنه غیر از بیانیه دادن؟ نظرتون چیه؟ خیلی کوتاه.
آقای باراتی یکی اسم خودشو میذاره رهبر، همه جوره باید پشت مردم باشه، پا به پای مردم باشه، نه که به یک بیانیه همه چیز رو تموم کنه. مردم نیاز به رهبر دارن، نیاز به حمایت دارن.
بسیار خب، من مجبورم که با شما خداحافظی بکنم آقای داریوش عزیز. فقط این توضیح کوتاه رو باید بدم که آقای رضا پهلوی جای خودش رو رهبر این حرکت اعتراضی اعلام نکرده. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم کوتاه از تلگرام بشنویم و صحبت آخر کارشناسانمون رو بعد داشته باشیم.
آیت الله قتل عام. آقای خامنه‌ای، قیام و مخالفت ملت با حکومت در زیر پوست شهرهای ایران در جریان و خواب و آرامش را از شما خواهند گرفت. آقای خامنه‌ای، فکر میکنید کفه های ترازوی حکومت و مردم به نفع کیست؟
آقای مهدوی آزاد، یک دقیقه وقت داریم، واقعا فکر میکنید که این کفه به نفع کی پایین میره؟
یقینا به نفع مردم پایین خواهد رفت. شما
چطور؟ همینجا ازتون بپرسم، در 3 روز 1500 نفر کشتن، تمامی راه های ارتباطی رو بستن، افراد زندانی کردن، چطور این کفه به نفع مردم میتونه بره پایین؟
ببینید، این دیالکتیک تاریخ، این اصلا سرنوشت ثابت شده از آزمایش بشری است. نیروی تحولات بطنی مکرری اتفاق میفته، نیروی سرکوب دچار ریزش خواهد شد، از یه حدی بالاتر بره نیروی سرکوب مجبور خواهر خودش رو، برادر خودش رو، پدر خودش رو در خیابون بکشه. مسئله از ادامه اگر پیدا بکنه، همون اتفاقی میفته که ده ها بار در طول تاریخ در حکومت های خودکامه افتاده. کاری که الان حکومت میکنه در این وقت کم، هی سعی میکنه حسب شرایط تعریف و عوض کنه. آقای خامنه ای چند هفته پیش تعریف مستضعف عوض کرد، گفت مستضعف یعنی ما اولیاء الهی. دیروز هم سردار حسین نجات آمد گفتش که نمیدونم دشمن روی طبقات محروم بی سواد فلان سرمایه گذاری کرد. یعنی حتی حکومت هم دورنمایی نداره، برنامه ای نداره، به صورت روزمره به این فشارهای اجتماعی داره واکنش نشون میده. این مسیر به نظر من محتومه، سرنوشتش محتومه به اینکه یک لحظه به بنبست برسه. حالا اینکه این زمان یک سال دیگه است یا 5 سال دیگه، فکر میکنم قابل پیش بینی نباشه.
ممنونم از شما آقای پیوندی عزیز. یک دقیقه در انتهای برنامه برای شما هم وقت داریم، صحبت‌های انتهایی شما رو بشنویم درباره حرفایی که شنیدیم.
من فکر میکنم که ما توی شاید بنبست تاریخی قرار داریم که در همه دهه‌های گذشته در ایران بی سابقه بوده و ما هیچ جای تاریخمون نقطه یعنی گره به این کوری رو نداشتیم. یعنی حکومتی که نه تنها در ایران سرکوب میکنه، بلکه در کشورهای همسایه هم همین نقش سرکوبگر متاسفانه بازی میکنه. اما من فکر میکنم چالشی که در مقابل نیروهای زنده، روشنفکران، افکار عمومی، جامعه ایران هست امروز اینه که ما چجوری باید یه جنبش اجتماعی را در واقع غیر قابل سرکوب بکنیم در مقابل حکومتی که میخواد سرکوب بکنه. و پاسخ به این پرسش اساسی که میاد من امروز باید مشغله ذهنی همه باشه، جامعه باشه، برای اینکه ما راههایی پیدا بکنیم برای اعتراض، از خلاقیت در واقع جمعی و اجتماعی جامعه استفاده بکنیم برای اینکه اعتراض را به نحوی سازمان بدیم که هیچ حکومت با تانک، توپ و زره بر هم نتونه این جنبش را سرکوب بکنه.
ممنونم از شما، تشکر میکنم از شما شنوندگانی که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. از دو میهمان برنامه، آقای مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، و آقای سعید پیوندی، جامعه شناس از فرانسه، متشکرم که در این برنامه همراه ما بودند. من نیوش بغراتی هستم، برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و همینجا باید بگم که اگر وقت نکردیم صدای شما رو در این برنامه پخش بکنیم، در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا این پیام‌ها پخش خواهد شد. همچنان @فردگرام شناسه تلگرام ما رو در نظر داشته باشید.